أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بحث ما این دهه در این جلسه نورانی و در جمع شما برادران و خواهران و جوانان گرامی قرار شد در رابطه با ویژگی‌های اصحاب و یاران با وفای حضرت ابا عبدالله علیه السلام باشد. عزیزان می‌دانید در تعداد و وضعیت سن و قبیله اصحاب و یاران ابا عبدالله اختلاف نظرهایی بین مورخین هست. من نمیخوام وارد اون اختلافات بشم و بحثهای تاریخی رو مطرح کنم، فقط اشاره میکنم دو تا زیارتنامه داریم درباره امام حسین که در این دو تا زیارتنامه نام اصحاب و شهدا اومده. یکی زیارت ناحیه مقدسه است، البته ناحیه مقدسه هم دو تاست، یکی از اونها که مرحوم مجلسی در بهار جلد 101 آورده. در این زیارت ناحیه مقدسه که به امام زمان ارواحنا فدا منسوب است، 81 شهید نامشون آمده که 17 نفر از اینها از بنی هاشمن، بقیه از اصحاب. زیارت دیگری معروف است به زیارت رجبیه که اونم تو بهار مرحوم مجلسی آورده، در اونجا 88 نفر شهدای کربلا رو آورده که 13 نفر از بنی هاشم و بقیه از اصحاب هستند. البته خود این دو تا زیارت با هم اختلاف داره، اسامی در ناحیه هست که در رجبیه نیست، در رجبیه هست که در ناحیه نیست. مورخین هم مختلف نوشتن اصحاب رو تا 100-120 و حتی قدر بیشتر هم نوشتند. مرحوم شیخ مفید نقل میکند ابی مخنف، که ابی مخنف نزدیکترین گزارشگر کربلاست، یعنی گزارش های او تقریبا از همه مورخین نزدیکتره. ایشون نقل میکند از ضحاک ابن عبدالله. ضحاک ابن عبدالله هم کسیه که روز عاشورا از امام حسین جدا شده و برگشته، البته از صبح خدمت آقا بوده، جنگیده، مبارزه کرده، دشمنان رو به زمین افکنده، آقا براش دعا کرده، اما همون روزی که اومد به امام حسین به پیونده با آقا شرط کرد، گفت آقا من یاریت میکنم، میجنگم، اما اگر احساس کردم دیگه اثری ندارد و میتونم فرار کنم، من از صحنه رو خالی میکنم. آقا گفت اشکال نداره بیا. ضحاک ابن عبدالله شاید نزدیکترین گزارشگری است که نزدیک همه رو دیده روز عاشورا و تا آخرین لحظاتم بوده و برگشته. ایشان میگه 72 نفر. این 72 نفر از اینجا معروف است، از گزارش ابی مخنف که در واقع 72 نفر رو گزارش میکنه، 30 نفر از بنی هاشم، 42 نفر از اصحاب. یک کتابی نوشته است یکی از آیان به نام انصار الحسین، آیه سید مهدی شمس الدین این کتاب رو نوشت، کتاب خوبی است، ترجمه فارسیش هم است. ایشون تحقیق مفصلی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که اصحاب قریب 100 و خورده ای نفر هستند. منتها بعضی از اینها ممکن اسمشون مربوط به کربلا نباشه. دیشب عرض کردم حدود 11 نفر شهدای پیشتازن، یعنی کسایی که قبل از کربلا به شهادت رسیدن، مثل مسلم ابن عقیل، مثل هانی ابن عروه، مثل سلیمان ابارزین، مثل عبدالله ابن یقطر. حدود 8 نفر شهدای بعد از کربلا هستند، یا مجروح شدن کربلا بعدن شهید شدن، یا نه تو کوفه وقتی ابن زیاد شروع کرده خطبه خواندن پا شدن اعتراض کردن، مثل عبدالله ابن عفیف شهید شدن، یا حتی فردی یا افرادی رو نوشتن که اینا بعد از شهادت امام حسین مستبصر شدن و آگاه شدن و وقتی خون امام حسین رو دیدن، سر ابا عبدالله رو دیدن، مثل حفحاف ابن مهند، این نوشتن وقتی امام حسین شهید شد شمشیر دست گرفت و حمله کرد به دشمن، گفت چرا پسر زهرا رو به شهادت رسوندید بعد از امام حسین کشته شد. ولذا دستبندی که دیشب کردم شهدای پیشتاز قبل از کربلا مثل مسلم، شهدای نبرد نخستین اول صبح تیراندازی که شروع شد بیش از 40 نفر شهید شدند، اصلا فرصت بالا سر شهید اومدن و صحبت و گفتگو اینا هیچی نشده، 40 نفر رو زمین ریختن بلکه بیشتر اول صبح. دسته سوم شهدای نبرد تن به تنن که اینا تعدادشون زیاد نیست، اینها تعداد کمی از اصحاب و بنی هاشمن که شاید نیمی از شهدای کربلا هم نشن، تن به تن، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل نافع ابن هلال، اینایی که تک به تک جنگیده. و چهارم شهدای بعد، شهدای پیشتاز، شهدای نبرد نخستین، شهدای تن به تن و شهدای بعد، مثل عبدالله ابن عفیف و افرادی که نامشون توی تاریخ اومده، 8 نفر رو نام بردن. حالا من گفتم به آقایون مسئول این جلسه، مسئول فرهنگی، من یه جدولی میدم تکثیر کنن در اختیار دوستان قرار بدن که همه این 4 قسم توش باشه، هم اسامی، هم عنوان، سن، محل شهادت، نحوه شهادت، یه جدولی گفتم تکثیر کنن انشاءالله در اختیار دوستان باشه. البته کتاب‌های خوبی هم نوشته شده در این زمینه، تو بازار هست، راجع به اصحاب یاران. من بحثم پیرامون افراد نیست، چون نمیرسیم به 10 شب یکی یکی زندگی نامه اینا رو وارد بشیم. من ویژگی‌های کلی اینا بحثم، چون شما میدانید اینا بی نظیرن، نه کم نظیر. ما تو اصحاب پیامبر معترض داشتیم، فراری داشتیم، تو احد عده‌ای رفتن، تو حدیبیه به صلح پیغمبر اعتراض کردن، تو حنین به تقسیم غنایم اعتراض کردن، گفتن شما عادلانه تقسیم کن، اعدل اعدل. چندین بار رسول خدا از اینا گله کرده. تو سپاه امیرالمومنین تو نهج البلاغه از آقا گاهی میفرماید خدای منو از اینا بگیر، ملونی خستم کردن. گفتم برید جنگ، زمستان گفتن، سرد تابستان گفتن گرمه، به هر شکلی با من مقابله کردن. تو صفین دورشو گرفتن نذاشتن مبارزه کنه. ما نداریم همچین اصحابی مثل اصحاب امام حسین که همه مطیع، اونی که شبه عاشورا دیگه مونده، اونی که قطعی شده، خودش فرمود لا اعلم و اصحابا اوفا و ابر منکم، من نمیشناسم مثل شما دیگه، نمیشناسم که 100%. چرا؟ تو اصحاب امیرالمومنین عمار و مالک و اینا بودن، اما 100% همه نبودن. اشعث ابن قیسی هم بوده که اعتراض میکرده. تو اصحاب احد شهدایی مثل حمزه و مثل مصعب ابن عمیر و حنظله هم بودن، اما کسایی هم بودن که پیغمبر میگفت اینا تفر، کجا در میرید وایسید. اما اصحاب امام حسین طور نیست، یک پارچن، یک دستن. من میخوام به این ویژگی ها اشاره کنم، این ویژگی ها رو میخوام از تو کلمات خودشون بیارم بیرون، خود اصحاب، کلمات امام حسین. یکی از ویژگی ها که خیلی مهمه، مقام معظم رهبری بارها سخنرانی قم تهران روی این تأکید کردن، بصیرت و آگاهی است. ببینید من اول شاهدشو بگم، یکی از شهدای کربلا نافع ابن هلال تو مسیر، گاهی اشتباهی میگن هلال ابن نافع، اینا دوتا هستن. هلال جزو سپاه عمر سعده، هلال ابن نافع، اما نافع ابن هلال اینا اسم پدر و پسر جا به جا میشه. هلال ابن نافع همونیه که اومد گودیه قتلگاه و دید سر ابا عبدالله رو جدا کردن، جزو اصحاب عمر سعد. ولی نافع ابن هلال تو مسیر به امام حسین پیوسته، بسیار خوش هیکل، شجاع، جوان رشید، با استقامت، تیرانداز ماهر، اومده کربلا با امام حسین. از اون کسایی است که شاید نشنده باشید بعضیاشو، از اون کسایی است که رفت برای امام حسین آب آورد. میدونید چند بار اینا رفتن آب آوردن، شب هفتم، شبای دیگه رفتن آب آوردن و آب به صورت کامل هنوز مسدود نشده بود. نوشتن این آدم کسی بوده که وقتی رفت کنار شریع مشک و پر کرد آب ننوشید، همونطور که شما در حالات اول فضل عباس شنیدید گفت من آب نمی نوشم تا اول آب به امام حسین برسان. ظاهرن شب هفتم آمده برای آب آوردن و ایشون کسیست که شب عاشورا با امام حسین تو صحرای کربلا قدم می زد. میگه من دیدم آقا داره قدم میزنه صحرا رو بازرسی میکنه، خیمه‌شم نزدیک خیمه بنی هاشم بوده. شب عاشورا وقتی ابا عبدالله سخنرانی کرد، منظورم اینجاست، نافع بلند شد گفت یبن رسول الله، حسین پسر زهرا پسر پیامبر، انا علی نیاتنا و بصائرنا. این کلمه منظور منه، ما با انگیزه و بصیرت اومدیم. انا علی نیاتنا و بصائرنا، ما با انگیزه و بصیرت اومدیم. نعادی من عاداک، هر که با تو دشمنه باش میجنگ. نوالی من والاک، هر که با تو رفیق باش رفیق. و ما کرهنا لقاء ربنا، امرگم نمیترسیم. لذا نوشتن روز عاشورا جالبه، وقتی که تیر خورد، خب اول که عده‌ای رو کشت و از بین برد، منتها زدن بازواش شکستن دیگه نتونست شمشیر دست بگیره، دستگیرش کردن. جزء شهدایی است که اول اسیر شده. وقتی آوردن مقابل عمر سعد، همینطور که خون از دستاش میچکید و دست شکسته و بدن مجروح، عمر سعد یه نگاهی بهش کرد گفت که چه کردی؟ گفت اونی که شمردم 12 تاتونو کشتم، اونی که خودم تونستم بشمرم 12 تاتونو کشتم. و ما ادری، نمیدونم چند تا رو مجروح کردم، چند تا رو زمین انداختم. که عمر سعد به شمر گفت کار اینو تمام کن. اینم از کسایی است که شمر او رو به شهادت رسانده، نافع ابن هلال، که تاریخش همین است که خدمت شما اشاره کردم به طور گذرا. حالا بعضی داستانای دیگه هم داره، شاید شب عاشورا بگم. خب این آدم کلامش رو نگاه کنید، علی نیاتنا و بصائرنا. جوانای عزیز، برادران، خواهران، بصیرت یعنی چی؟ یه جوانی دیروز یا پیروز جلو من گرفته بود، یه جایی رفته بودم، گفت آقا این بصیرت یعنی چی؟ من ساده به شما بگم، اگه الان 5 تا جوان به شما بدن، نوجوان راهنمای دبیرستان، بگن اینا رو بصیر بار بیار، شما چه میکنی؟ هی میگی بصیرت بصیرت، ما باز کنید یعنی چی؟ گفت مثلا قرآن یادشون میدی، نماز یادشون میدی، احکام یادشون میدی. خب خوارج که حافظ قرآن بودن، شما میگید بصیر نبودن. وقتی ابن عباس اومد پیش خوارج و برگشت، به آقا امیرالمومنین عرض کرد آقا کسایی رو دیدم که پیشانی و کف دست و زانوهاشون کسفنات الابل، شتر دیدید؟ اگر شتر رو دقت کرده باشید، این زانوهاش پینه بسته محکم و کف پاها و ایناش خیلی پینه های محکم ده. گو آقا منو فرستادی پیش کسایی که جباه یعنی پیشانیشون، دستاشون کسفنات الابل، مثل پینه های شتر پینه بسته، از بس نماز خونده، از بس اینا عبادت کرد. آقا چهره هاشون از زهر، از زهد خشک شده، لباس هاشون لباس های ساده است، زبانشون به قرآن. پس چرا بگید اینا بسید؟ اگه قرائت قرآن و نماز و ایناست که این خب اینا داشتن، بس چرا بصیر نبودن؟ بصیر چیه؟ بصیر به چی میگن؟ خیلی بحث مهمی، سوال قشنگی کرد و سوال دقیقی. وقتی میگیم بصیرت شاخصش چیه؟ من یه داستانی براتون بگم بعد بر میگردم میشمارم سه قسم بصیرت رو میشمارم: بصیرت اخلاقی، دینی و سیاسی. ببینید، امام صادق شهید شد، وصیت‌نامه آقا رو باز کردن، جانشین کیه؟ آقا نوشته یکی از این پنج نفر، چون منصور دوانقی گفته بود هر کسی رو آقا وصیت کرده اون رو بکشید. وصیت‌نامه رو باز کردن، جانشین نوشته یکی از این پنج نفر، یک منصور دوانقی، باید قرارش بکشم، باید خود این آقا رو بکشم. بس امام جلوی توطئه رو. دو، حاکم مدینه که آدم ستمگری بود. سه، عبدالله افتح پسر امام، که عبدالله افتح از نظر جسمی متعادل نبوده. میدونید امام جسمش هم جسم متعادلی است، جسمی است که عیوب درش نیست. و چهارم همسرش، و پنجم موسی بن جعفر. خب الان بصیرت رو اینجا میشه مثال زد، میدن دست من و شما، میگیم اه این که شد ابهام، چیه قضیه، داستان چیه؟ ابو حمزه سمالی، همینی که دعاش تو مفاتیح هست و پدر سه تا شهیده، این کنار قبر امیرالمومنین نشسته بود، نجف نشسته بود، تفسیر میگفته. یک کسی اومد بهش گفت مات جعفر ابن محمد علیه السلام، امام صادق علیه السلام از دنیا رفت. بلند شد، ناله‌ای کرد، صیحه‌ای زد، رو زمین افتاد. وقتی به هوش اومد گفت من وصیه جانشینش کی بود؟ گفتن والا ما نمیدونیم، این وصیت‌نامه‌شه پنج نفر رو مشخص کرده، گفت یکی از اینا. تا پنج نفر رو گفت، ابو حمزه گفت الحمدلله الذی هدانا، خدا رو شکر که ما رو هدایت کرد و وصی و جانشین امام صادق رو معلوم کرد. گفتم کجا معلوم کرد؟ گفت معلومه دیگه، منصور که ظالمه، حاکم مدینه که ظالمه، زن در میان ائمه نیست، دوازده امام، و عبدالله افتح هم جسمش جسم سالمی نیست، از نظر جسمی عیوب ظاهری دارد، از نظر فکری هم اشکال داشت، هم فکرش ضعیف بود هم جسمش مشکل داشت. معلومه موسی بن جعفر علیه السلام. اینو میگن بصیرت. خب حالا یه داستان دیگه، امام هشتم از دنیا رفت، تو خونه امام هشتم جمع شدن ببینن امام کیه. یونس ابن عبدالرحمن، اینم از اصحاب امامه، بهش گفتن امام جواده، 7 ساله است. گفت نمیشه، مگه میشه امام 7 ساله؟ قبول داریم امامه، اما الان نمیتونیم به حرفش گوش بدیم چون بالغ نشده، یه قائم مقام براش تعیین میکنیم تا به بلوغ فکری، بلوغ جسمی برسه. یکی دیگه از اصحاب گلوی اینو گرفت، زد به دیوار با عصبانیت، گفت یونس ساکت باش، مگه امام کوچک و بزرگ داره؟ ببینید او قصه ابو حمزه، اون بصیرت، این قصه یونس، هر دو آدمای خوبی هن. اما میخوام عرض کنم بصیرت قدرت تشخیصه. من یه روایت تو نهج البلاغه است براتون بخونم، خیلی زیباست، بعد اون سه قسم رو بگم. امیرالمومنین فرمود بصیر اینا ویژگی هاشه، فانما البصیر، سه تا ویژگی رو فرمود: من سمع فتفکر، بصیر کسی وقتی میشنوه اول فکر میکنه، وای یه خود فکر کن، بیاندیش، فوراً رأی نده، فوراً تصمیم نگیر، فوراً اظهار نظر نکن، فوراً نکوب، شاید دروغ میگه این آقا، شاید این حرفی که پشت سر این آقا میزنه درست نیست. اولین ویژگیش اینه، فاذا سمع، بصیر وقتی میشنوه تفکر، میاندیشه، سنگین و سبک میکنه، معیار سنجی میکنه. تا یه شبهه تو اینترنت دید، تا یکی سوال ازش کرد، فوراً دینو کنار نمیذاره. و نظره و ابصره، وقتی نگاه میکنه با دقت نگاه میکنه، جریانهای سیاسی، جریانهای فکری، جریانهای تاریخی رو با دقت نگاه میکنه، نگاهش سطحی نیست، نگاهش قشری نیست. و سوم و انتفع بالعبر، بصیر از تاریخ عبرت میگیره، چی باعث شد سقیفه پیش بیاد، چی باعث شد نهضت علوی تبدیل بشه به نظام اموی. چی باعث شد مسلمانای کنار پیغمبر علی رو حذف کنن، بنی امیه رو جانشین کنن؟ چی باعث شد حکومت معصوم تبدیل بشه به حکومت افراد خبیثی مثل عبدالملک و یزید؟ چی باعث شد اردوگاه فضائل حسینی در اقلیت واقع بشه، اردوگاه رذائل اموی در اکثریت؟ عبرت میگیره، نمیذاره تاریخ تکرار شه، نمیذاره دوباره جملی برپاشه، دوباره سفینی برپاشه، دوباره قرآنهای بالای نی بره. عبرت میگیره. فرمود وقتی اینطور شد ثم سلک جددن واضحا، بصیر هر کجا راه روشنه توش میره وارد میشه، اما راهی که تاریکه، کجی داره، شفاف نیست، وای میسته، توقف میکنه، هیچی نمیگه. اگر روشنه، واضحه، وارد میشه. عزیزان، برادران، خواهران، جوانها، سوال سوال قشنگیست. انقدر کلیگویی نکنید بصیر بودن خوبه. شما سوره روم آیه 45 نگاه کنید، خدا از ابراهیم و اسحاق و یعقوب تعریف کرده. البته خدا از خیلی از انبیا تعریف کرده، از جمله تو این سوره میفرماید وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. مردم سه تا پیغمبر رو ازشون یاد کنید. ابراهیم و اسحاق پسرشه، یعقوب هم نوشه، بابای یوسف. از این سه تا یاد کنید. چرا؟ چه کار کردن این سه تا؟ اول العیدی، یکی قدرت داشتن، قدرت داشتن. ابراهیم بت شکست، اسحاق در مقابل مشرکین وایساد، یعقوب جامعه رو به هدایت دعوت کرد. اول العیدی ول ابصار، دوم این که بصیر بودن، آگاه بودن. دقت کردید چی شد؟ حالا جوانای گرامی، ممکنه شما امشب بفرمایید که ما میخوایم بصیر بشیم یا هستیم میخوایم بیشتر بشیم. موضوعش چیه؟ سه تا بصیر بودن و اقسام بصیر بودن رو براتون میگم امشب. یک، نخست بصیر اخلاقی. یعنی چی بصیر اخلاقی؟ بذارید حدیث بخونم. مولا الموحدین امیر المؤمن علیه السلام فرمود ابصر الناس من ابصر عیوبه و اقلع عن ذنوبه. نخستین بصیر، نشانه انسان بصیر و اولین معرفت عمیق اینه که آدم عیبا خودشو بشناسه. اینو میگن بصیر بودن اخلاقی. ابصر الناس، بصیرت اخلاقی، من ابصر عیوبه، من عیب همه مردم رو ببینم، عیب خودمو نبینم، یعنی کوری، یعنی عمى. من عیب همه مردم رو علم کنم، عیب خودم رو رفع نکنم. جوانا، ارادران، عزیزان، بصیر نخستین شاخصه و اولین قسمش همینه، بصیرت اخلاقی. من ببینم اشکالم کبره، اشکالم سستی نمازه، اشکالم شهوترانیه، اشکالم بی ارادگیه، رفعش کنم، رفعش کنم. اشکالم زود گول خوردنه، اشکالم به هر ندایی توجه کردنه. بصیر هر این بصیرت رو داشت. ابصر الناس من ابصر من ابصر عیوبه. و حدیث دیگه هم داریم، اعقل الناس، عاقل ترین مردم، فرمود من کان به عیبهی بصیرا. هر دو حدیث از علی بن ابی طالب علیه السلام. اعقل الناس، عاقل ترین مردم کسیست که به عیوب مردم کور باشه، به عیوب خودش بصیر. البته الان برعکس، به عیوب مردم آدم بصیره، به عیوب خودش کور، نمیبینه خودش ده تا اشکال تو زندگیشه، هی دنبال تتبع عیوب دیگرانه. و حدیث داریم کسی که بگرده عیوب دیگران رو علم کنه، مورد مکر خدا واقع میشه، یعنی خدا همون بلاها رو سر خودش میاره. من تتبع عیوب الناس، حدیث داریم ناسیان لذنوبه فقط مکربه، کسی که تتبع کنه عیبای مردم، آی کی چه کار کرد، کجا رفت، با کی رفیق بود، هی بزرگ کنه، عیبا خودشو فراموش کنه، مشمول مکر الهی است. و یکی از دعاهای ما میدونید اینه که میگیم خدایا ما رو مشمول مکر نکن. مکر خدا شامل هر که بخوره میشه زمین میخوره، و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. این یه بصیرت، بصیرت اخلاقی. یه شخصی بود کارگزار بنی امیه بود، یعنی تو نیروهای بنی امیه کار میکرد. طبیعتا لقمش حرام بود، مالش حقوقش حقوق حرام بود. کسی که با دستگاه ظلم همکاری میکنه معلومه یه مرتبه متصمیم گره عوض بشه. پیغام داد خدمت آقا امام صادق، آقا بهش فرمود شرطش اینه تمام این مالایی که از حرام به دست آوردی رد کنی به صاحبانش. گفت چشم. ابصر عیوبه، عیب و تشخیص داد، مالا رو رد کرد. روزی که از دنیا میرفت امام صادق بهش فرمودن، پیغام دادن، فرمودن ما بهشت رو برای تو ضمانت میکنیم چون تو بصیرت اخلاقی پیدا کردید. پیدا کرد. جوانها، برادران، خواهران، اولین بصیرت بصیرت اخلاقی است. بصیرت اخلاقی یعنی تشخیص عیوب اخلاقی، غضب، عصبانیت، اسراف، شهوترانی، سستی اراده است. این یک. دوم بصیرت دینی، این خیلی مهمه. چقدر الان دین تو دنیا داریم؟ فراوان. همشون هم این روزا دیگه شبکه دارن تبلیغ میکنن، از بودیسم بگیرید تا هندویسم تا مکاتب بشری تا عرفانهای کاذب. بیاید تو مسیحیت تبشیری که الان به شدت فعال شده، داره تبلیغات میکنه و متاسفانه افراد رو به سوی خودش کشانده با سهولتی که در مباحث دینی دارد. بیاید توی فرقه های مذهبی اسلامی از تبلیغات گسترده وهابیت که به مرزهای ما نفوذ کرده با کتاب ها، جزوه ها، با پول و فرقه های مختلفی که دارن تو دنیا تبلیغ مذهب خودش نمی کنن. شیعه هم به حمدالله امروز قدرت دستش، امکانات دستش، شبکه های تأسیس کرد. البته در مقابل شبکه های اونا هیچه، خیلی کمه. بصیرت دینی یعنی اینی که انسان دین صحیح رو تشخیص بده، از میان ادیان اسلام رو اگر معرفی میکنه بدانه چرا، از میان مذاهب اگر پیرو امیرالمومنین، این میشه بصیرت دینی. بصیر دینی کسی است که تردید در دفاع از اعتقاداتش پیدا نمیکنه. یک خانم آمده بود دیشب حرم پیش من، یک کاغذی نوشته بود. من به مناسبت یادت این بحث تو حرم مطرح کردم، نه عین اینو یه نکته گفتم راجع به حق و باطل. شون میگفت خب حاج آقا زمان ائمه حق معلوم بوده، حق الحق مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی. زمان امام حسین معلوم بوده، امام حسین پسر پیامبر، اگر یک کسی اشتباه کرده در تشخیص خیلی پرت بوده از مرحله. زمان امام زمان، زمان امام هادی، اگه امام معصوم بیاد. امروز چی؟ ما مشکلمون در زمان غیبته، در دورانی که امام نیست. من بگم آقا این امام زمانه، اینم جبهش روشن، این امام هادیه، اینم حرفاش روشن. امروز چه کنیم؟ امروزی که نداهای مختلف، فریادهای مختلف. من به ایشون عرض کردم و اشاره کردم ببینید امام نیست، معیارهای امام که هست، حرفای امام حسین هست، حرفای امیرالمومنین هست، حرفای ائمه هست. اگر یه جبهه سخنانش مطابق سخنان ائمه است، اگر یه جبهه حرفهاش دفاع از ائمه است، اما یه جبهه حرفهاش دفاع از اسرائیل، دفاع از دشمنه، دفاع از موازه است که ضد دین، لطمه میزند به بیدینی، به دین و بیدینی و ترویج بود. امروز هم روشنه. مگه نفرمود جالس العلماء من جالس العلماء استبصر، هر که با علما نشسته برخاست کنه بصیر میشه. عالمان دینی یعنی شخصیت هایی که در دین با زهدشون، با تقواشون، با عبادتشون، با قلمشون. مرحوم آیت الله بهجت یه الگو بود، مرحوم آیت الله بهاءالدین یه الگو بود، امام یه الگو بود. ما وظیفمون در دوران غیبت این نیست که بگیم میکشیم خودمون رو کنارشون، امام نیست، یعنی هزاران سال باید تکلیف تعطیل بشه. نه، دومین بصیرت بصیرت دینی است، اینی که انسان تو دینش حسن البصیرت علی دینه. و سوم بصیرت سیاسی. البته این یه خورده مشکل، این به روشنی اون دوتا نیست. بصیرت اخلاقی آدم میشینه خودش فکر میکنه عیباشو پیدا بکنه، بصیرت دینی مطالعه میکنه، حرفای پیامبر رو میبینه، حرفای قرآن رو میبینه، حرفای عیب. بصیرت سیاسی خورده مشکل، اینی که انسان در موضع گیری هاش چجور عمل کنه، اونم باید شاخص داشته باشه. شاخصها چیه؟ در جنگ صفین یه جوانی ناسزا میگفت به امیرالمومنین علیه السلام. هاشم مرغال که هاشم ابن عتبه از اصحاب آقا امیرالمومنین است و اینا فدایی آقا بودن، آمد این جوان رو متوقفش کرد، نذاشت به جنگ. گفت چرا فحش میده، چرا ناسزا میگی؟ گفت به دو دلیل. بلغنی ان صاحبکم لا یصلی، به ما گفتن علی نماز نمیخونه. و ان صاحبکم قاتل عثمان، فرمانده شما علی ابن ابی طالب قاتل خلیفه سوم. چون قاتل خلیفه است، چون بی نماز، من با اعتقاد دارم باش میجنگم. برادران عزیزان جوان ها، گاهی شایع پراکنی علیه یه کسی یه باور برای آدم درست میکنه، ولی وقتی میره تو عمق قضیه بابا اینطور نیست. از خواستش بپرسید، نزدیکانش بپرسید، از خودش سوال کنید واقعا اینطوره، موضعش اینه. هاشم مرغال میگه دست این آقا رو گرفتم و بردمش پیش اصحاب امیرالمومنین، گفتم اینا رو نگاه کنین، عمار از یه بی‌نماز دفاع میکنه. این اویس قرنه، اویس قرن یه شب تا به صبح رکوع میرفت، یه شب تا به صبح سجده میرفت. اویس قرن ویژه بوده، جزء زهاد ثمانیه است. 8 تا زاهد داریم ما در صدر اسلام، یکیشون اویس. اویس از اونایی است که پیغمبر اکرم میفرمود چقدر دلم میخواد ببینمش. اصلا یه آدم، یه رجل سیاسی به اون معنای خاصش که شما فکر کنید نیست، یه آدم متعبد که الان آیون عرفا صوفیه اینا خیلی ازش تجلیل میکنن، چون اویس رو به عنوان یکی از سرمنشأهای عرفان میخوانن. این آدم پاشده راه رو پیموده، گشته تا عراق رو پیدا کرده، صفین رو پیدا کرده، اومده به امیرالمومنین پیوسته. یه آدم اینطوری که یه شب تا به صبح رکوع و سجدهش طول میکشه، این دنبال یه بی‌نماز میاد؟ جوان دروغه، این علیست و اینم اصحابش. اونم شایعه است. کی گفته قاتل عثمان؟ حضرت امیر راضی نبود این کار واقع بشه، خلیفه کشی باب بشه، مانع شد، حتی افراد رو فرستاد این اتفاق نیفته. همینایی که الان تو رو کشوندن به جنگ صفین، خیلی هاشون تو خانه عثمان بودن، خیلی هاشون باعث قتل خلیفه سوم شد. این میشه بصیرت سیاسی که خط و یک کسی با آدم نشون بده، روش رو نشان بده. البته این یه مقداری ارتباط میخواد، شرح حال افراد، بز خطای سیاسی، جریانها، اینا رو آدم ببیند و توجه کند. این عرض من راجع به سه قسم بصیرت: بصیرت اخلاقی، بصیرت دینی و بصیرت سیاسی. اما یه نکته دیگه هم بگم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. و اون نکته آن است که برادران، خواهران، جوانهای گرامی، چه کنیم بصیرت پیدا کنیم؟ فهمیدیم بصیرت اخلاقی یعنی ایوامون رو پیدا کنیم، بصیرت دینی یعنی اعتقاداتمون رو صحیح، باورهای صحیح رو انتخاب کنیم، بصیرت سیاسی یعنی با شاخص، خطی که خط صحیح و درست است، دنبالش بریم. فهمیدیم بصیرت قطب نمای حرکت دینه. شما دیدید هواپیما وقتی میرن بالا، یه مقداری که حرکتشون اوج گرفت، افتادن مثلا تو 3000 پا، 3200 پا، دیگه هواپیما رو به صورت خودکار قرار میدن خودش راه میره و خودش مسیر رو پیدا میکنه. دیگه اون خلبان در واقع کنترل چنداری ندارد جز نظارت این دستگاه ها. با اون قطب نما و مسیر نما راه رو میره. اون یا کشتی هایی که در آب حرکت میکنن، مسیر رو غالبا اینطور پیدا میکنن. بصیر بودن و بصیرت قطب نمای حرکته که آدم بذاره جلوش راحت بره جلو، هر چی میخواد فتنه بشه، هر چی میخواد حادثه بشه، هیچ اتفاقی نمیفته، راحت یه قطب نمای دارد به نام بصیرت میره جلو. قبول داریم بصیرت ویژگی انبیاست، ویژگی اصحاب امام حسینه. اما چطور میشه این بصیرت رو کسب کرد؟ من دو سه تا راه کوچیک براتون بگم. یکی آدرس میدم، سوره حدید آیه 28. قرآن مجید خطاب به رسول گرامی اسلام میفرماید، ببینید سوره حدید آیه 28 رو، میفرماید پیغمبر اگر کسی تقوا داشته باشه، مدیر تقوا یعنی چه؟ یعنی مدیریت نفس، خودشو مدیریت کنه، غضبشو، شهوتشو، غرایزشو. تقوا یعنی قدرت پرهیز، اراده در ترک گناه. اگر کسی تقوا داشته باشه ما یه نور بهش میدیم که راه رو پیدا کنه. بذار آیه رو بخونم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. مردم مدیریت خود رو داشته باشید، تقوا یعنی مدیریت نفس. و آمنوا به رسوله، ایمان محکم به پیغمبر داشته باشید. یعتکم کفلین من رحمته، خدا دو تا رحمت بهتون میده، کفلین یعنی دو تا، یکی تو دنیا یکی تو آخرت. و یجعل لکم نورا، یه نوری بهتون میده تمشون به. بعضی مفسرین گفتن این نور در قیامته، ولی علامه طباطبایی مفسرین بزرگ میگن نه، نور قیامت که جا خودشه. کسی تقوا داشته باشه همینجا خدا بهش بصیرت میده. ان تتقوا الله، چقدر آیه تو قرآن داریم، یجعل لکم فرقان. قرآن میفرماید اگر تقوا داشته باشید یجعل لکم مخرج، راه خروج. ولذا آدمهای با تقوا و متدین، نه تقوای خشک، تقوای خوارج، نه تقوایی که شکم زن حامله رو بدرد. خوارج اینطور بودن دیگه، زدن اون شخص رو، خودشو کشتن، خانومشو کشتن، شکمشو دریدن به جرم دفاع از ولایت امیرالمومنین. اون وقت همینا یکیشون یه خورما برداشته بود تو کوچه، کلی باش دعوا کردن، گفتن مال مردم رو برداشتی، غصب کردی، اون آقا رو کشتی، خانومش رو کشتی، بچهش رو کشتی، حرام نبود. این تهجر نه، تقوای متهجرانه، تقواییست که بسته است، تقواییست که امام حسین رو تنها میذاره میره تو غار عبادت میکنه، تقواییست که رو به امیر المومنین میکنه میگه آقا من با مسلمان ها نمیجنگم، بذار من برم سر مرز، از مرز نگهبانی کنم. نه، تقوایی که عمار داشت، میگفت شمشیر از این طرف بزنم از اون طرف بیرون بیارم، خدا راضی باشه نمیترسم. این یک، تقوا بصیرت میاره. دوم، من ذکر الله استبصر، هر کسی که ذکر خدا و یاد خدا تو زندگیش باشه بصیرت پیدا میکنه. یعنی چی یاد خدا؟ یعنی حرف میخواد بزنه حواسش باشه، خدا از این حرف ناراضی نباشه، رأی میخواد بده، موضع میخواد بگیره. این کسانی که در موضع گیری سیاسی خدا رو فراموش میکنه، میگه فقط من، ولو به قیمت اختلاط دختر و پسر، ولو به قیمت زیر سوال بردن ارزش ها و خون شهدا، ولو به قیمت زیر سوال بردن امام، ولو به قیمت زیر سوال بردن فرضیه ای که امام بنیان گذاشت، ولایت فقیه، براش مهم نیست چی قربانی میشه، مهم اینه من بیام بالا. این معلومه باعث تاریکیست، من ذکر الله. ولذا در روایت داریم کسی که از خدا میترسه ترس نداره، چون خدا ترس. اون که از خدا نمیترسه هر جنایتی میکنه. یاد خدا بصیرت میاره، تقوا هم بصیرت میاره. یکی هم اشاره کردم، من جالس العلماء استبصر، مطالعه زندگی علما، نشست و برخاست با علما، برخورد با علما. من همیشه به این هیئت‌های دینی و مذهبی که الحمدلله روز به روز رو به رونقه میگم، میگم یه عالم تو دریان کارتون باشه، یه روحانی، یه کسی که تحصیل کرده، یه عالمی که آشنا با مباحث دینی است، یه وقت خط هیئت انحراف پیدا نکنه. بصیرت یه پشتوانه عالمانه میخواد. ولذا اینی که در روایت داریم علما مرزبانان ثغور اسلامن، معناش همینه، من جالس العلماء استبصر. خب بحث من امشب راجع به این شاخصه بصیرت تمام شد، هم اهمیتشو گفتم، هم علتشو گفتم چرا این بحث رو مطرح کردم، و هم عرض می‌کنم که به اقسامش پرداختم. آدم بصیر تردید ندارد. بریر روز عاشورا وقتی اومد به میدان در مقابل شخصی به نام معقل که از سپاه کفار بود و سپاه عمر سعد، وقتی استاد یه جمله ای گفت، بریر میدونید معلم قرآن بوده در کوفه، بچه های اینها رو قرآن بهشون یاد میشناختنش، سپاهیان کوفه، گفت بیا همدیگر رو نفرین کن، مباهله، من انقدر یقین دارم که اگر من بر حق نیستم تو نفرین کن من کشته بشم. این آدمی که مثل پیغمبر توی 24 ذی‌الحجه وقتی با مسیحای نجران معامله کرد، یقین داشت به این که اونا از بین خواهند رفت و پیامبر حقه و میمانه، چون یقین داشت. اومد مباهله، بریر نفرین کرد، اونم نفرین کرد. با اولین ضربت بریر اون به درک واصل شد و کشته شد. ببینید این بصیرته که حتی حاضر کار به مباهله و نفرین بکشه که یکی نابود بشه. این بصیرته که به این جرأت وای میسه تو میدان کربلا و اظهار نظر میکنه. البته کسایی هم بودن این صحنه رو دیدن، دفاع بریر رو دیدن، قتل اون شخص رو دیدن، اما درس نگرفتن. آدم بصیر درس میگیره، آدم اعما نه، عبرت نمیگیره، فکر نمیکنه. همونطور که عرض کردم امیرالمومنین فرمودن بصیر وقتی میشنوه فکر میکنه، وقتی میبینه عبرت میگیره، دقت میکنه و موضع گیری میکنه. انشاءالله خداوند به همه ما و شما این صفت ارزشمند رو عنایت بفرماید. خب شب دوم ماه محرم است، فردا روز ورود کاروان حسینی، بعد از تقریبا 24 روز حرکت از مکه. البته امام حسین مجموع سفرش نزدیک چند ماه طول کشیده، چون دو سه ماه در مکه توقف کرده. در مسیر مدینه تا مکه ایام طول کشیده.
آقای بلنگو رو خرابش نکنید، معمولیش کنید.
و همچنین مسیری که امام علیه السلام از مکه تا کربلا آمده، این مسیر حدود 24 روز طول کشیده. وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام به سرزمین کربلا رسیده. فردا کاروان رسید به سرزمین موعود، سرزمینی که رسول خدا ازش خبر داده بود. امیرالمومنین خاکش رو بوییده بود و بوسیده بود و در این سرزمین طواف کرده بود و پیاده شده بود. سرزمینی که ابن عباس میگه از صفین که برمیگشتیم آقا در این سرزمین پیاده شد و خاک و برداشت، بویید و بوسید. مثل فردای کاروان ابو عبدالله رسید به سرزمین کربلا. بار بکشایید یاران اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. نمیدونم سفر عتباد رفتید یا نه، نجف میرن، کاظمین میرن، سامرا میرن، اما همه حواسشون از تیب کربلا میرسن. همچین که این ماشین ها به سرزمین کربلا میرسه، نگاه به گنبد حسینی میفته، نگاه به گنبد ابوالفضل العباس میفته. اینکه مسافرها ظاهرا از خود بی خود میشن، همه دست رو سینه میذارن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی اخیک العباس. اصلا خاک کربلا یک ویژگی خاصی دارد، حزن میاره، اندوه میاره. ولذا زینب کبری سلام الله علیها فردا وقت در این سرزمین پیاده شد، بنی هاشم پیاده شدن، اصحاب پیاده شدن، احساس کردن این سرزمین یه سرزمین حزن‌آوری است، غم‌آوری است. ابو عبدالله دست رو بالا آورد، اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. یکی یکی خیمه ها کنار هم دیگه نصب شد، اول خیمه های بنی هاشم، بعد خیمه های اصحاب کنار هم نصب شد، خیمه زنها پشت. همینطور به طورت مرتب ابو عبدالله علیه السلام دستور داد این خیمه ها کنار هم نصب بشه. یا ابو عبدالله، روز دوم محرم در سرزمین کربلا فرود آمدی، خیمه ها کنار هم دیگه نصب شد. عقیله بنی هاشم هر طرف نگاه میکرد، خیمه عقیله بنی هاشم به گونه ای قرار گرفته بود که محرم ها دور تا دورش باشه. نگاه میکرد یه طرف خیمه عباس و سه تا برادرهاش، یه طرف خیمه امام حسین، یه طرف علی اکبر، یک طرف قاسم، زنها و کسانی که از خانوان امام حسین علیه السلام بودن. زینب احساس آرامش میکرد، احساس طمأنینه میکرد وقتی شش برادر رو به دورش میدید، عزیز برادر رو میدید، فرزندان خودش رو میدید. با دو تا از بچه های خودش آمده بود، اما خیلی دوام پیدا نکرد. چند روزی گذشت، شب عاشورایی گذشت، صبح عاشورایی گذشت، یکی یکی اصحاب رفتن، بنی هاشم رفتن. عزیزان جوان آ زینب یه وقت نگاه کردید تو همه محارم فقط امام حسین مانده، تو همه مدافعین فقط امام حسین مانده. لذا جلو آمد یا بقیت المازینه یادگار گذشتگان. نه نه صبح یازده هم دیگه حسینم نبود. وقتی آمد از این سرزمین بره یه نگاه کرد، دید هیچ کدام نیستن. یه نگاهی به طرف نهر علقمه، اخی یا عباس، برادرم تو مرا سوار کردی، برادر برخیز، برخیز ببین حسینم تنها مانده. یه نگاهی به این کشته های روی زمین. راوی گم یه وقت دیدم نوعد تو گودی قتلگاه، صدا زد درو کرد گریه کردن، فبکت و ابکت کل عدوفن و صدیق، گریه کرد و گریاند. دیدم دشمن داره گریه میکنه، دوست داره گریه میکنه. مگه چی گفت؟ صدا زد حسین جان قربان لبهای تشنت، برادر قربان دل داغ دیدت. بعدم رو کرد به مدینه، یا رسول الله هذا حسین مرمل به دماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت و الرضا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا در ظهور با برکت امام زمان تعجیل بفرمایید.